درود بر هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت ایران رزیست و طبق معمول تحلیل از اخبار هفته گذشته رو بر مبنای عکس‌های خبری جمهوری اسلامی و اخبار رسمی جمهوری اسلامی در اختیار شما میذارم. اهمیت عکس‌ها به اینه که در واقع حقیقتی رو نشون میده که در اخبار مملو از تبلیغات رژیم پیدا نمیشه. این تحلیل ترجمه مقاله‌ای به زبان فرانسه است که من هر هفته در سایت خودم چاپ میکنم و برنامه اخیر که در مورد هفته 24 مهر تا اول آبان هست در قسمت فرانسه زیر نام عکس‌های هفته شماره 192 چاپ شده و من شما را تشویق میکنم که به قسمت فرانسه برید و مقاله‌ای رو که در اون شماره 192 می‌بینید روش کلیک کنید که این عکس‌هایی رو که من بهش استناد می‌کنم ببینید و ببینید که رژیم با چه ترفندهایی و با چه دروغ‌هایی سر کار می‌مونه. این عکس‌ها بسیار مدارک با ارزشی در مورد وضع واقعی نظام جمهوری اسلامی است. طبق روال این برنامه، من اول یک یادآوری اخبار چند هفته گذشته رو میکنم که هفته فعلی رو ما بتونیم در بطن یک واقعیت طولانی بذاریم و سپس میریم سر تحلیل روز به روز اخبار و در نهایت نتیجه گیریم که در این هفته چه اتفاقاتی افتاد و در هفته های آینده چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد. می رویم سراغ اخبار هفته 24 مهر تا اول آبان 1390. برای فهمیدن آنچه در این هفته اتفاق افتاد برمی گردیم به هفته گذشته، هفته که در اون رژیم به دنبال به دست آوردن دل خودی ها بود پس از اون که زیادی به اینها فشار آورده بود با اخبار اعدام در اصفهان. در اون هفته، در هفته گذشته، برای به دست آوردن دل خودی‌ها رژیم دست از پخش خبرهای اعدام برداشت. یه در رو که به خاطر اختلاس گرفته بودن رها کرد و تمام سعیش رو این گذاشت که ما یک پایه مردمی زیادی در استانهای ایران حتی در قسمت کردنشین کرمانشاه داریم. ولی آنچه ما دیدیم بر اساس عکس‌های خبری هفته این بودش که جمعیت حدود 800 نفر در یک شهر 800 هزار نفری به خیابان اومدن. پس از اون هم مراسم که باید در یک استادیوم جمع بشن و برای رهبر دست بزنن اتفاق نیفتاد، چون که از دیدگاه من و من این رو بر روی عکس‌های خبری رژیم چک کردم، این که عکسی که از توی جمعیت رهبر رو در تریبون نشون بده وجود نداشت و عکسی هم که از پشت سر رهبر گرفته باشن در تریبون و در اون لوژ اصلی و مردم رو نشون بده، اون عکس هم موجود نبود. فقط یه عکسایی بود از این رهبر جمهوری اسلامی روی در مقابل یک پرده سبز، یا یه عکسایی بود از مردم در یک محل مجهول. و در ضمن چیزی که هستش اینه که معمولا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی به جایی سفر میکنه، سایت خودش عکس ها رو چاپ میکنه و جالبی این عکس ها اینه که اندازه شون فوق العاده بزرگه و میشه تمام جزئیات محل رو تقریبا روش کار کرد و به طور عجیب غریب این سایت از کار افتاده بود و امکان نداشت که عکسی با کیفیت بالا پیدا بشه که آدم ببینه واقعا این جمعیت در اون محل جمع شده بودن یا نشده بودن. ولی بعد از این ایرادهایی که من در این مقاله گرفتم و در برنامه‌م هم ازش صحبت کردم، بلافاصله فرداش اومدن و عکسایی گذاشتن در اونجا، عکسایی که پیدا نمی‌شد. در این موقعیت که یک موقعیت غاراش میشی پیش اومده بود و رژیم واقعا مدیریت عدم مدیریت خودش رو داشت نشون میداد، آمریکا هم اومد این وسط نمک خودش رو ریخت و از مسئله گزینه نظامی رو مطرح کرد، چون این گزینه نظامی به طور قطع همراه با یک خیزش خواهد بود برای اینکه آمریکا رو، برای اینکه آخوندها رو بترسونه و اینها بیان و قدرت رو بدن به مهره‌های اسلامی خودش و تقریبا همه خاورمیانه و سرزمین‌های زیر روسیه رو یک دست اسلامی آمریکایی بشه. در این موقعیت طرفداران نظام فوق‌العاده وحشت افتادن، چون این همه از این میترسن که این مسئله گزینه نظامی این تشویقی بشه به یک حرکت مردمی و اینها انتظار داشتن که نظام بیاد یک از خودش خودی نشون بده یا یک تبلیغ جدیدی از جیبش در بیاره که فوق‌العاده بازدارنده هر گونه حرکت مردمی باشه. ولی از اونجایی که رژیم در هفته‌های گذشته همش با تحریم مقابل بوده و نیروی برای دفاع از خودش نداره، تحلیلش این نبود و عملا به دنبال این رفت که بازی رو با آمریکا بخوابونه و عقب نشینی کرد از شعار دادن و جواب دادن، و درست کاریو کرد که برعکس اون چیزی بود که آخرین طرفداران وحشت زده خودش انتظار داره. این انتخاب رژیم همراه با یک اشتباه دوم بود، این که وقتی که ساکت شد رهبر همراهم که فرستاده بودن هارتوپور بکنه، اون هم مجبور به سکوت شد و عملا اون تبلیغاتی که باید با هارتوپورت یک بند پافشاری میکرد روی حمایت مردمی و اینها، اونها از بین رفت و این رهبر عملا در کرمانشاه گیر افتاد. در ضمن این نمیتونست به تهران برگرده، چون اگر برمیگشت در واقع باید قبول دلیلی بود بر وجود یک بحران داخلی، چیزی که رژیم نمیخواد قبول کنه، و یکی از نمونه های این عدم قبول کردن بحران و ترس از این که قبول کردن بحران تبدیل به بحران بزرگتری رو همراه داشته باشه، داستان طلا و دلاره که به هر نحو میخواد قیمت ها رو پایین بیاره و به که هیچ وضعی همه چی عادیه در ایران، و عملا این رهبر اونجا گیر افتاد و این رژیم نمیدونست با این چکا بکنه، چون آدمی هم نبود، طرفداری هم نبود که به نفعش به کوچه بیا. در این موقعیت هفته هم به پایان رسید. در هفته گذشته رهبر در روز جمعه در کرمانشاه بود، در مقامی که هست باید نماز جمعه رو این هدایت میکرد و این نماز جمعه اتفاق نیفتاد و این خودش دلیل بودش که نظام در اونجا پایگاهی نداره و این تبلیغات یا درست برعکس شد، یک شاخصی شد، یک ویترینی شد از ناتوانی های نظام جمهوری اسلامی. برای همین در اولین روز هفته اخیر که در برنامه ما در موردش هست، در روز شنبه 23 مهر ماه رژیم رهبر جمهوری اسلامی رو ارسال کرد به شهر گیلان غرب، یک شهری که با معذرت از ساکنینش باید بگم 3 خیابان و 3 فلکه داره، و این شهر بسیار کوچیک، شهری که بسیاری چیزها اونجا پیدا نمیشه و 19,000 نفر ساکن داره، به این امید که در این شهر کوچیکی که بسیار در مضیقه هست عده زیادی خواهند اومد و حضور مردم چشمگیر خواهد بود، و خود رژیم هم عملا چندین هزار نفر اعلام کرد. ولی اونچه بود این که عکس هایی باز در قسمت عکسی ما مشکل داشتیم، در هفته پیش موقعی که این به کرمانشاه رفته بود اونا عکس‌ها رو دستکاری کرده بودن، این دفعه عکس کم بود و بیشتر از همه خود عکسایی که باید در سایت رهبر باشه چاپ نشد. چون یادآوری میکنم وقتی رهبر به جایی میره در قسمت خبری خودش عکسایی چاپ میشه که از کیفیت بالا برقراره و اندازش بسیار بزرگه و میشه به دقت اینها رو مطالعه کرد. این دفعه عکس کم بود و طبق معمول عکسای خبری که این ور اون ور هست، سایت مر، ایسنا، ایرنا، اینا عکسای هست با اندازه کوچیک و کیفیت پایین و عملا نمیشد که فهمید جزئیات تقلب چی بوده. ولی چون این جمعیتی که عکساش انداخته بودن غالبا باید در یک زمین فوتبالی باشه که اندازهای بین المللی هم نداره، به طور عملی غیر ممکن بود. ولی در روزهایی که بعدن پیش اومد، رژیم اومد و سایت خبری رهبر رو به کار انداخت، مثل که توی این مدت کار کرده بودن و تقلباشون رو کرده بودن و عکسایی رو با فوتومونتاژی که در رابطه با اون دروغ‌هایی که بود گفته بودن چاپ کرده بودن. و این عکس‌ها رو من اولین عکسایی که در برای اخبار روز شنبه انتخاب کردم که بسیار جالبه و از شما تقاضا میکنم به اون قسمت مراجعه کنید. دو عکس اول عکس هایی هستن که در هفته پیش در آغاز هفته چاپ شد از سوی خبرگزاری مهر. یک جمعیت عظیمی رو در یک زمین فوتبال نسبتاً کوچکتر از اندازه بین المللی نشون میده و دو عکس بعدی مال سایت رهبری هستن و در این عکس ها چیزهای جالبی میبینیم. اولین مسئله که در هم در عکس‌های سابق هست و هم در عکس‌های فعلی اینه که سطح کله‌ها در زیر سطح نیست و اونهایی که پشت هستن خب غالباً باید پایین‌تر باشن، ولی در جمهوری اسلامی چون جمعیت رو میخوان زیاد نشون بدن کله‌ها رو میبرن بالاتر، انگار این که کسایی که پشت هستن قدشون 2 متر یا 3 متر باید باشه. در کنار این مسئله چیزی که هست اینه که در عکس ما میبینیم که این یک دیواره های با پلاستیک آبی کشیده شده در آخرین عکس این سری اول که اینا موازی هستن با پایان پله های اونجایی که جمعیت میشینه، که اگر به آخرین عکس در این سری که نقشه ای باشه که من کشیدم از گوگل مپ در آوردم، این باعث میشه که زمین اندازه‌اش کوچیک‌تر بشه، یعنی از 110 متر برسه به چیزی حدود 85 متر از طول و 47 متر یا 45 متر از عرض. در این حال وقتی که این دیوارا رو کشیدن و توی عکس اول ظاهره دروازه یه تیم فوتبال دیده نمیشه، چون این دیواره ها موازی پایان پله ها بودن، دروازه پشتش واقع شد که البته رو عکس به طور خیلی خفیف دیده میشه، چون عکس کیفیت عکس گوگل مپ کیفیتش پایین. و یه چیزی هست در عکس بعدی که چهارمین عکس باشه، زیر دست رهبر دروازه دیده میشه و این دروازه یک فایده هم برای ما داره. این دروازه که اونجا نباید بوده باشه، چون زمین فوتبال اندازش عادی نیست، عرض این دروازه در واقع 5 متر بوده و میبینیم که فاصله دروازه تا قسمت پایانی یا عمق زمین معادل 4 دروازه است، یعنی 20 متر و این بوده که به من امکان داد که اندازه های زمین رو روی اون نقشه گوگل مپ تعیین بکنم. بر اساس این اطلاع و وجود یک محوطه مستطیل برای مدعوین رسمی، ما به یک مساحت کلی میرسیم حدود 4500 متر مربع. معمولا وقتی که یک تظاهرات راه رفتنی هست یا ایده که جمع شدن و یکم کیپ هموان استادن، مساحت رو تقسیم برای 1.5 متر مربع میکنن، جایی که برای یه آدم واستادن احتیاج هست و با این حساب در اون زمین به اون صورت با دیوارهای پلاستیکی و حذف قیمت حذف قسمت مدعوین رسمی مساحتی میمونه که 3000 نفر میتونستن توش جمع بشن. ولی چون که این مسئله قد آدم ها و اندازه کله ها و جثه ها وجود داره، میشه گفتش که بسیاری از زمین خالی بوده و اینها با ناشیانه این رو پر کردن. و اگر عکس ها رو نگاه کنیم، اون کسانی که در عکس اول دیده میشن اینها واقعا اونجا بودن، و اگر اینها رو حساب کنیم یه چیزی حدود 500 نفر اونجا بودن. اگر قسمت های دیگر در نظر بگیریم، با کم کردن یک مقدار از جمعیت چون تقلب بوده، شاید حدود 2000 نفر اونجا بودن، که 2000 نفر یعنی 10% شهر گیلان غرب. اگر حتی اگر 3000 نفر بودن، شاید میشه 15% اهالی شهر. این چیزی نبوده که کافی باشه برای اینکه به طرفداران رژیم قدرت قلب بده که ما یک پایگاهی در اون منطقه داریم. به خصوص که این عده‌ای که اومده بودن، کاغذهای سفیدی تو عکس‌های دیگر هست که من چاپ نکردم، دستشونه که از پشت اینا رو فیلم گرفتن و روی این کاغذها، کاغذ سفیده، یعنی جایی که شعار آدم می‌نویسه، ولی در قسمت هایی که از روبروی این عکس‌ها رو گرفتن، اینا کاغذها تبدیل شده به پوستر رنگی که اینایی که اومده بودن تقاضایی داشتن که رژیم اصلا بها نداده، یعنی اینکه طرفدار نبودن و یه عده آدمی بودن که در مضیقه هستن یا دنبال کار هستن یا چه میدونم کمک‌های مالی برای شهرشون می‌خواستن. من دوباره اینجا یادآوری می‌کنم که ما در این سایت ایران رزیست، کسانی که هستیم همکاری می‌کنیم با هم، این عکس‌ها رو جمع می‌کنیم و ایراداتش رو نگاه می‌کنیم، این رو در اختیار شما قرار می‌دیم یا در اختیار خوانندگان فرانسوی که اونا هم خیلی حداقل مردم عادی دنبال طرفدار آزادی ایران هستن. ولی اونایی که در خود ایران هستن، بعد بطن نظام هستن، این آقازاده ها احتیاج به خواندن سایت ایران رزیست ندارن. اونها در خود هر شهری نماینده‌ای دارن، رابطه‌ای دارن و باش در تماس تلفنی هستن و اون میگه آقا کسی نیومده تو کوچه. و خود اینها در آن که مسائل اتفاق میفته میتونن به بعد کمبودهای رژیم و ضعف‌های رژیم پی ببرن، و شاید هم به خاطر همین بوده که رژیم این داستان رو، این مسئله رو در کردستان قرار داده، جای دوردستیه و شاید رابطه با این منطقه سخته، یا اون کسانی که از رژیم ناراضیان و فکر میکنن داره سقوط میکنه اونجا رابطه به اندازه کافی نداشته باشن و فهمیدن از داستانها دور باشن که این ضعف رو رژیم یکم پنهان بکنه. به هر حال اون چه که بود این که درست در موقعی که رژیم این تبلیغات رو میکرد که همه شهر گیلان غرب اومدن رهبر رو گوش بدن، هیچ بهبودی در وضع بازار طلا اتفاق نیفتاد، که این خود نشون میده که کسی این دروغ‌های رژیم باورش نشده بود و تبلیغات باز شکست خورده بود. در این موقعیت بود که علی لاریجانی، شخصی که مدت‌ها در سایه رفسنجانی بود و مدتیه که در تمام جایی که رفسنجانی قایتم به عنوان مدیر اصلی نظام عضو مجمع تشخیص مصلحت باید باشه، این هست، این راهی سوئیس شد، مملکتی که محل مذاکره با آمریکاست و بلافاصله تقاضای طلا خوابید و که این نشانگر اینه که کسانی که عضو آقا دوزا هستن احساس کردن این شخص برای مذاکره با آمریکا رفته. اگر این شخص برای مذاکره رفته بود که با آمریکا کنار بیاد، که خب ایران آتیش میگرفت، چون که موقعیت این آقازاده به خطر میفته. ولی چون که طلا اومد پایین، نشون میده که اینها احساس کردن این شخص رفته با آمریکا. یا بگی آقا این تبلیغاتی که شما در مورد گزینه نظامی میکنین، این برای ما ضرر داره، باعث بحران میشه، برای شما هم ضرر داره، چون نمیخواین که نظام اسلامی بیفته، پس دست از این کار بردارید. و در نهایت این رفتار به اصطلاح ملایمی که آقازاده ها پس از سفر لاریجانی به سوئیس شروع کرده بودن بلافاصله عوض شد، چون که پس از اینکه آمریکایی‌ها دست از صحبت از این گزینه سیاسی ورداشتن، خودشون به طور مستقیم رژیم یهو داستان یادش رفت و برگشت سر تبلیغات کرمانشاهی خودش و ادامه این داستان که ما در ایران پایگاه داریم، در حالی که عملا ثابت شده بودش که همچیزی نیست. یعنی که در یک روال شکست خورده باقی موند و عملا نخواست قبول کنه که تبلیغاتش شکست خورده، و این خودش باعث ناراحتی آقازاده شد، چون فکر میکردن که درسی گرفته و به هر حال میخواد رفتارشو عوض بکنه. در واقع اگر من بخوام یک نتیجه گیری بکنم، اینه که رژیم حق انتخاب دیگری نداشت. وقتی که این بابا رو فرستاده اونجا که در اثر حضورش بگه ما همه جا طرفدار داریم، این باید اونجا یک موفقیتی به دست بیاره قبل از اینکه برگرده به تهران. اگه همینجور بدون موفقیت برگرده، یعنی واقعا در اثر شکست برگشته، و رژیم تمام سعیش در طی این هفته اخیر این بودش که این موفقیت رو برای این تبلیغات مبنی بر پایه مردمی داشتن در کرمانشاه به موفقیت برسونه با اجرای یک تظاهرات بزرگ، و پس از اون رهبر رو به تهران برگردونه، و عملا در اثر پافشاری و عدم تواناییش بودش که این برنامه به شکست بیشتری خورد و باعث تنش‌های بیشتری شد، و تمامی اثر سفر لاریجانی به سوئیس رو از بین برد و به کلی پاک کرد. شروع هفته به خاطر این اتفاقات که افتاد، میشه گفت شروع هفته در روز اتفاقات مهم هفته در روز یک شنبه در پس از سفر لاریجانی به سوئیس شروع میشه. در روز یک شنبه 24 مهر، روزی که لاریجانی به سوئیس میره که با آمریکایی‌ها مذاکره بکنه، در اون موقع میشه گفت رژیم بزرگترین اشتباه این هفته رو انجام میده، و اونه که در واقع در این روز هیچ تبلیغات دیگری رو شروع نمیکنه، و تقریبا مطمئن بوده که لاریجانی موفق میشه، در حالی که باید یک راه حل دوم پیشنهاد پیش بینی میکرد اگر لاریجانی موفق نشه. و در واقع مهمترین این روز یک شنبه رو که میتونست اولین روزی باشه که بیاد و یک برنامه صحیح بذاره برای اینکه بحران رو باز از دستش خارج نشه، عملا این رو به بتالت گذروند، و برنامه‌هایی که در اون روز پیش بینی کرده بود یک برنامه‌هایی بودن که نه تنها کمکی به رژیم نکردن، بلکه حتی ضعیفش هم کردن. نمونه اول اینه که در روز صبح یک شنبه اومد و یک تندیسی میخواست به یاد یکی از خلبانان قهرمان این دفاع مقدس برقرار کنه به اسم حسین لشکری که این عکسایی که از اون گرد همایی انداختن واقعا نشانگر ضعف رژیمه، چون که فقط در سالن که بودن دو تا افسر بودن اونجا رفته بودن کنار آخوندا و اون لباس شخصی ها نشستن، و در عکس دوم که رفته بودن اون مجسمه رو تماشا کنن افسرها تعدادشون 10 نفر نمیشه. و این تنها چیزی میتونست به همه یاد همه بیاره اینی که بزرگترین ضربه به رژیم زمانی بود که افسران نیرو هوایی در برنامه های 22 بهمن و سال روز پیوستن همافران به انقلاب اسلامی شرکت نکردند و اولین تودهنی بزرگ رو به رژیم زدن. رژیم واقعا مثل این که با این برگزاری این برنامه نشون داد که واقعا مدیریت بازی رو نمیدونه چگونه انجام بده در این موقعیت حساس. اتفاق دیگری که در اون روز افتاد، چون واقعا اتفاقات سیاسی در اون روز یک شنبه بسیار کم بود، اینه که رژیم اعلام کرد رهبر جمهوری اسلامی رفته و قاطی مردم شده به دیدار به اصطلاح زخمی بازماندگان زخمی های یا معلولین جنگ ایران و عراق مال منطقه کرمانشاه شد، که عکس های مسئله بسیار جالبه. ولی قبل از اینکه عکس ها رو در موردش صحبت کنم، که دو تا عکسش من چاپ کردم، یکی این خامنه‌ای داره با دو تا بچه حرف میزنه، بعد با سه تا زن چادری، اینه که اخیراً در موقعی که هفته قدردانی از نیروهای انتظامی بود، بر اساس رسم خودش این خامنه‌ای باید به دیدن سربازان یا نیروهای انتظامی میرفت، ولی از اونجایی که اینها هی تعداد فراری ها تعداد پشت کرده ها به نظام زیادتر میشه، میترسید قاطی اینها بره و به دیدن معلولین نیروی انتظامی رفت. و از که جالب بود این که این مملکت که این همه معلول جنگ داره، اینا 15 نفر رو آورده بودن اونجا و تعداد بادیگارد های این خامنه ای بیشتر از تعداد اون بیچارهایی بود که اغلب رو چرخ چندری چرخدار هستن، یعنی واقعا یک ترس کامل. و اینجا هم در موقعی که نظام کم آورده بود برای تبلیغ روی مسئله این که ما پایگاه داریم، باز هم این مردک جرأت نکرده بود خاطی یه عده آدم جوان و سندار و مرد بره، و رفته بود یا با بچه ها دیدار کرده بود بیا با سه زن چادری. و چیزی که جالبه، پشت سر این زنان چادری بادیگارد های خودش هم واسطدن، یعنی واقعا هیچ جرأت این نظام برای اینکه حتی در موقعیت بحرانی کار فوق‌العاده‌ای بکنه نداره. در نهایت من حتی فکر میکنم که این خبر دیدار روز یک شنبه به کلی غلط بوده، چون اون دیوارهای آبی که در اینا دور استادیوم شهرک غرب کشیدن، پشت سر این زن چادری و اون بچه ها نمایانه، و به احتمال قوی در همون روز قبلش، روز شنبه، این عکس ها رو گرفتن و روز شنبه اصلا اینا حرکتی انجام ندادن، چون فکر میکردن که این برنامه لاریجانی موفق بشه. و چون لاریجانی مدیر بازی است، من شخصا فکر میکنم که خودش گفته بود که کاری نکنین، چون که مدت هاستش که اومده سر کار که به اصطلاح خرابکاری های رفسنجانی رو جبران بکنه، ولی هرچه کرده بهبودی در وضع ایجاد نکرده و به سختی دنبال یک پیروزی شخصی میگرده. به هر حال این روز یک شنبه به بتالت گذشت برای رژیم، و همه چی قاعدتاً وابسته بود به اون برنامه یا مأموریتی که لاریجانی برای خودش انتخاب کرده بود، مذاکره با آمریکایی‌ها، که چون این یک شنبه رفته بود قاعدتاً نتیجهش باید روز یک شنبه یا بیشتر در روز دوشنبه اول هفته کاری جدید در غرب در مطبوعات غرب و جاهای دیگه ظاهر می شد. خب در این زمان که رژیم خودش به این صورت بازی رو مطرح کرده بود، این آقازاده هایی که بهش امید بستن که بمونه، رژیم بمونه و اینا به چاپ به چاپشون، دزدی هاشون، کسافت کاری هاشون ادامه بدن، اینها چشم به مطبوعات غربی دوخته بودن ببینن در روز دوشنبه چه اتفاقاتی میفته و چه میشه. ولی باز احساس میشه که این رژیم، همون مدیریت لاریجانی، واقعا به عمق وحشت طرفدارانشون و درجه دقت اینا به مسائل توجهی نداشتن، چون در همون روز یک شنبه باز دنبال همون هزیانگویی خودشون در تبلیغات کرمانشاهی بودن و اعلام کردن که در پایان روز یک شنبه اعلام کردن که بله، مردم پاوه اونجا حدود 19,000 جمعیت مثل گیلان غرب الان جشن گرفتن، منتظر خامنه‌ای هستن که حالا در مطبوعات رژیم و در سایت خودش لقبش شده پدر ما، منتظر پدر هستن و شادی میکنن. و در واقع با این حرف رژیم تا حدی به خودش داشت ضربه میزد، چون حتی اگر تمامی 19,000 اهالی پاوه به دستبوس این مردک میومدن و حمایت میکردن از این با پشت کردن به همشهریهای منطقه‌ای خودشون و کل مردم ایران، باز با همه 20,000 تا اهالی پاوه که خب توش بچه داره، زن داره، پیرمرد داره، زن نداره، مرد تو اینا شاید 5,000 نفر باشه، با 5,000 نفر پاوه‌ای رژیم نمیتونه سر کار بمونه و احتیاج به نیروی بیشتر و فوق‌العاده‌تری داره برای اینکه اون منطقه و کل ایران رو نگه داره. برای این واقعا هیچ باز بهبود ایجاد نشد، همه منتظر اون دوشنبه، روز دوشنبه بودن ببینن که نتیجه مأموریت غیر رسمی لاریجانی چی در میاد. جدا از این که در روز دوشنبه این اتفاق باید بیفته که ببینیم نتیجه چی بوده، باز هم رژیم به این مالی خولیای خودش ادامه داد و اولین خبرهای روز دوشنبه این بود که رهبر به پاوه رسیده و نطق بسیار تندی بر ضد آمریکا کرده، که این در واقع این نطق وسیله‌ای بود برای اینکه به این خودی‌ها بگه که آقا ما در مقابل اینها واستادیم و ببینید شاید از اون طرف با اینا به نتیجه رسیدیم که اینا میتونیم اینجوری توپی بیاییم واسه شون. ولی هنوز قبل از اینکه خود خبر واقعی نتیجه مأموریت لاریجانی بیاد، یک مشکل دیگری ظهور کرد، اینه که در کنار این مسئله که رژیم اعلام کرده بود در پاوه یک جمعیت عجیب غریبی اومده، عکسی از این مسئله در رسانه‌های خودش سر موقع چاپ نشد و این عکس بعد از ظهر رسید که خودش نشونگر اینه که اینا در حال دستکاری عکس ها بودن. و اتفاقا وقتی آدم عکس ها رو نگاه میکنه، این عکس، این دستکاری بسیار واضحه و این عکس ها وقتی چاپ شدن همشون یک بچه مشترک داشتن، یکی این که اولیش اینه که در یک استادیوم نیست و چون این که شهر پاوه استادیوم نداره، ولی خود رژیم عملا این رو جایی قرار داد که خود من ساعتها نقشه رو نگاه کردم نتونستم این محل رو پیدا کنم، ولی یک جایی هستش که کامیون های مختلف واسدن، انبار دورش هست و احساس میشه که محلی مثل محوطه گمرکی یا محوطه‌ای که اونجا کامیون ها جمع میشن و اینا رو بار میکنن، و چون محل این گرده همایی روی نقشه معلوم نبود، نمیشد فهمید که اندازه این محل چیه. ولی خب به هر حال روی عکسایی که چاپ شده بود یک چیز جالبی است و این رو من در عکس دوم روش کار کردم، رنگامیزی کردم، شما میتونید بزرگ کنین. در قسمتی که اونجا لوژ یا تریبون این آخونده بود، دیوار از کنتینر آهنی تشکیل شده. این کنتینرهایی است که روی کامیون میذارن و معمولا اندازه این کنتینرها 5 متره و بر پایه تعداد اینها میشه تخمین زد که طول اون محل چیزی حدود 60 ارزش چیزی حدود 60 متر بوده و طول اون قسمتی که جمعیت روش واقع شده بین 70 تا 80 متر، ولی خب چون قسمت پایانی خالیه میشه گفتش که مساحتی که جمعیت روش بوده 60 ضرب در 70 متره، که باز میشه گفت حدود 3000 نفر در این محل میتونستن جمع بشن. ولی ایراد بزرگی که من روی این عکس دیدم و واقعا مضحکم هست اینه که وقتی عکس شما بزرگ میکنیم، اون کسانی که در قسمت عقب محوطه واقع شدن و حدود نصف این جمعیت 3000 نفری هستن و من یک خط قرمز دورشون کشتم، اینا اندازه و هیکلشون بزرگتر از کسایی که نزدیکتر به دوربین هستن. خب همین چیزی امکان نداره، و یا این کسایی که جلو بودن اندازشون درسته یا اون کسایی که عقب بودن. و چیزی که هست اینی که در همون سطحی که اینهایی که عقب واستادن یه دم بیرون واستادن و این جماعتی که اون عقب هستن از این کسایی که در همون سطح در بیرون هستن بزرگترن، و اون جماعتی که جلو هستن و ریس هستن که اونا هم در بعضیشون در سطح آدم های بیرون هستن، اونا از همه ریس ترن. پس این تا این حد پیش میادش که تمام این عده، چه اونایی که بزرگتر از حد عادی هستن و چه اونایی که کوچکتر، اینا اونجا نبودن. و اگر اندازه ها رو تخمین بزنیم میشه چیزی گفت حدود 500 نفر اونجا بودن. اگر خیلی ها رو بخوایم باز یه در رو بگیم اینایی که ریز بودن اونجا بودن یا اونایی که درشت بودن، باز میرسه به چی؟ حدود 1500 نفر روی هم رفته. و چه جالب دیگری که هست اینه که یک عکس بزرگی از جمعیت هم گرفته شده که این درست در شکل و فرم آدم ها همون چیزی که ایراد رو داره که در عکس کلی گرفته شده، یعنی کسایی که عقب واقع شدن بزرگتر هستن از کسایی که نزدیکتر به دوربین هستن. و این احساس من اینه که رژیم، همونجوری گفتم، اینا عکسای بزرگ میگیرن برای سایت رهبر، اندازه ها خیلی گنده است، ولی وقتی این رو به آژانس های خبری میدن کیفیت رو میارن پایین که قابل استفاده برای چاپ نباشه. و این اون عکسایی که ما اول ازش صحبت کردیم جزئی هستن از این عکسای کلی که با اندازه و کیفیت بالا رژیم برای خودش میگیره. به هر حال چیزی که بود این که رژیم باز هم اونجا نتونسته بود آدمی رو جمع کنه و تعداد طرفدارانش فوق‌العاده کم بود، چه برای حفظ پاوه اگر قیامی بشه، چه برای حفظ کردستان و چه برای حفظ ایران. از اونجا که این جمع شدنها با تعداد بسیار کم در شهرستانها هیچ کمکی به ثبات رژیم در تهران نمی کنه، هیچ کمکی به سرکوبی قیام مردمی نمی کنه، تمامی این تبلیغات که رژیم می کرد هیچ اثری روی رژیم نداشت. و حتی در موقعی که خبری از این لاریجانی در نمی اومد، اولین حالت تشنج در قسمت درخواست تقاضای دلار و طلا در ایران ظهور کرد و عده زیادی به بانک ها رفتن برای کشیدن پول یا سراغ صرافی ها برای خرید. در واقع جواب آمریکا در همون روز کم کم ظاهر شد. اولین جواب این بودش که آمریکا دست از صحبت از روی مسئله گزینه نظامی گرفت، ولی یهو جماعت عربستان سعودی خودشون وارد معرکه شدن و تقاضا کردن که پرونده در سازمان ملل بررسی بشه و اتحادیه اروپا هم آمد اعلام کردش که ما باید جمهوری اسلامی رو تحریم بیشتر بکنیم. یعنی خود آمریکا کشیده بود کنار ولی همپیمانانش وارد بازی شدن. این میشه به این صورت گفت که آمریکا در واقع با لاریجانی موافق بوده که استفاده از واژه گزینه نظامی این تشویقی به تغییر نظام در ایران و به نفعش نیست و بازی رو عوض کرده بوده، مهره فشار رو، یعنی استفاده از این داستان تقلبی توطئه و توطئه جمهوری اسلامی در آمریکا، این رو حذف نکرده بوده، بازی رو داده بوده به مهرهای خودش. من فقط در مورد اتحادیه اروپا باید بگم که به نفع اتحادیه اروپا نیست آمریکا در ایران موفق بشه، ولی الان آمریکا یک اهرم فشار روی اتحادیه اروپا داره، اینه که میگه من نمره اقتصادی شما رو کم میکنم و باعث یک بحران میشم، و اینا مجبورن هرچی آمریکا میگه بکنن که اون نمره رو کم نکنه. اگر بخوایم به اصل مطلب برگرده، یعنی یه مأموریتی که لاریجانی برای خودش در نظر گرفته بود، این مأموریت با شکست برخورد کرده بود، چون باعث بازی تحول پیدا کنه و بدتر بشه، یعنی این که نه اینکه فشار کمتر بشه، مسئله گزینه نظامی حذف بشه که وحشت خود یا کمتر بشه، بلکه این گزینه، مسئله گزینه نظامی رو آمریکا فعلا خوابونده بود، فعلا تحریم رو مطرح کرده بود و این تحریم بدترین چیزیه که برای این آقازاده ها، چون الان همه اینا در فکر فرار و انتقال ثروت هستن و رژیم در واقع خودش باعث یک افتضاح دیگری در موقعیت بحرانی شده بود و نشون داده بود که هیچ توانایی حل بحران رو نداره. در این موقعیت اتفاقی که افتاد این که خودش مطمئن بودش که این جماعت در روز بعد، در روز شنبه، به طور هزار نفری، چندین هزار نفری به بانک‌ها، صرافی‌ها خواهند رفت که هر چی طلا باشه، هر چی دلار باشه بخرن، قبل از اینکه این اتفاق تحریم‌های جدید بیفته انتقال ثروت رو افزایش بدن. برای همین از روز همون روز دوشنبه، در موقعی که همین حالت پیش اومده بود، همون که گفتم قبل از اینکه خبر از مأموریت لاریجانی بیاد، همین عدم خبر باعث هیجان شده بود، رژیم کاری کرد این که پخش یا فروش دلار از بانک مرکزی رو به یه صورتی قطع کرد. اول با اینکه رئیس بانک اومد گفت این ارز واسه چیزای مهمه، ما این رو به همه نمیدیم، و بعدم خریدارا رو ساعت‌ها معطل می‌کردن که اینها خسته بشن برن خونه‌شون، و در واقع هدف این بودش که از این ذخیره رو تا اونجا که میتونن حفظ کنن، چون میدونستن روز سه شنبه یک روز بسیار پرخطره برای این، از طریق از سوی آقازاده‌ها اینا تقاضاشون چنان بالا خواهد بود که به هر حال رژیم باید مقداری از ذخیره رو به حلق اینا بریزه، و در واقع این انتخاب رژیم، این تصمیم رژیم بسیار یک اشتباه دوم بزرگ بود، برای اینکه وقتی که جماعت به بانک می‌رفتن و دلاری به دست می‌آوردن، این شایعه گل کردش که رژیم به ورشکستگی رسیده و دیگه ذخیره ارزی نداره، و این خودش باعث شدش که در همون روز دوشنبه در ساعتی که گیشه‌ها بسته بود و عملاً جمهوری اسلامی بازی دلار رو در دست نداشت، دلار 5% بره بالا، که در زمانی که این دلار به هر ترتیب با کاهش پخش به بازار خصوصی باز در دست رژیمه، 5% یک درصد کاذب بود و میشه گفت قیمت اصلی که باید بالا میرفت در اون زمان اگر این محدودیت ها وجود نداشت، شاید چیزی حدود 3% یا 15% بود، که معمولا این گونه افزایش فوق العاده است و یک موقعیت بحرانی فوق‌العاده رو نشون میده. به هر حال آنچه این که بود این که وقتی که در دو هفته پیش رژیم سعی کرده بود بازار دلار در دست بگیره، تونسته بود این رو حدود 6-7 درصد بیاره پایین، و وقتی این 5 درصد رفت بالا در واقع دوباره برگشت به حوالی 1300 تومن، چیزی حدود 1275 تومن شده بود دلار در روز دوشنبه هفته پیش. در واقع یک افزایش فوق‌العاده قیمت دلار بود، و این دفعه نه به خاطر یک تحریم یک برنامه دولتی از سوی سپاه پاسداران، بلکه به خاطر یک سوء رفتار از سوی مدیران رژیم، یک اشتباه در مدیریت بحران. این چیزی بود که اتفاقا در اول برنامه گفتم و در نتیجه‌گیری آخر هفته پیش بود. در روز سه‌شنبه یعنی فردای این اولین نوسانات زلزله بحرانی در ایران، رژیم بلافاصله وارد عمل شد که دلار رو از 1275 به پایین بیاره، ولی در این زمینه موفق نشد. ولی چون تمام تلاشش روی دلار بود و در ضمن بازار سکه هم مهار کرده بود با کم کردن پخش سکه در قسمت صرافان، این جماعتی که با چیزی می‌خریدن رفتن سراغ بورس طلا در بورس تهران، و این بورس تهران که مدت هاست و حال اغما افتاده بود چون همه سهامشون رو فروخته بودن، دوباره رونقی گرفت و رفتن چیزی دنبال، چیزی که بهش میگن بازار آتی طلا، و در اونجا جماعت سرمایه گذاری میکنن روی سکه‌ای که هنوز زده نشده و تحویل داده نشده، و بهش میگن بازار طلا قابل تحویل در 3 ماه یا 6 ماه یا 9 یا 12 ماه، و در تقریبا سکه‌هایی که هنوز به بازار نیامده رو سرمایه گذاری میکنن و تخمین میزنن که قیمتی که در بازار خواهد بود وقتی اینا بیان چقدر، به اون قیمت میخرن و این رو در اختیار خودشون میگیرن، یعنی پیش خرید میکنن. و در اثر هجوم جماعت به این بازار آتی، قیمت های طلا در اونجا 13 درصد بالا رفت که واقعا یک چیز فوق العاده است و برای خود رژیم بسیار ناگوار بود، چون که در همون زمان، و این به دو دلیل، دلیل دومش اینه که در همون زمان در لندن، در که بازار اصلی طلا هست بیشتر از نیویورک، قیمت طلا در حال پایین اومدن بود، یعنی که این بالا رفتن قیمت طلا جمهوری اسلامی نمیتونست به مسائل جهانی ربط بده، و قیمت سکه برای تحویل در آینده به 696 هزار تومان رسید، در حالی که قیمت سکه در حال حاضر با سیستمایی که رژیم تونسته با محدودیت ها قیمت رو در بازار کم بکنه، قیمت بازار 590 هزار تومنه، یعنی 110 هزار تومن بالای قیمت فعلی، یعنی یه چیزی بالای 20 درصد بالای قیمت فعلی، یک افزایش عجیب غریب. وقتی که مردم به بازار آتی میرن، یعنی این که میخوان یک طلایی رو که قرار تولید بشه بخرن، و این خودش برای رژیم باعث یک مشکل بزرگیه، چون محدودیتایی رو که برای سکه میذاره نمیتونه روی بازار آتی بذاره. اگر بذاره، مردم به نتیجه میرسن که این قدرت تحویل سکه رو نداره، و چون معمولا جمهوری اسلامی اصلا توان تولید طلایی که تو ایران هست رو نداره و طلا وارد میکنه، این خودش به اون دلیل میشه که اینا حتی ارز برای خریدن طلا ندارن و در یک بحران عجیب غریبی هستن و پایان عمر نظام نزدیکه. یعنی که این بازار آتی یکی از کابوس های رژیم خواهد بود در هفته و ماهای آینده، چون هیچ امکان محدودیت نمیتونش بذاره و نمیتونه اونجا رو جلوشو بگیره و باید تا میتونه اونجا بذاره دست آزاد باشه و یعنی وضع خراب خواهد شد. این 20% که در این سرمایه گذاری روی بازار آتی طلا پیش اومد، این بزرگترین افزایش قیمت طلا از زمانی بود که سپاه پاسداران با نظام فاصله گرفتن و همونجور گفتم این 20% نه در اثر این تحریم‌ها پیش اومد، بلکه در اثر عدم مدیریت سعی. به خاطر همین علی لاریجانی که به هر حال هرچند که اسمی به اون صورت نداره و ولی در عمل مدیر اصلی نظامه، یه حدی آروم گرفت و کم پیدا شد و در واقع در فکر این بود که راه حلی پیدا کنه که این اشتباه خودش رو جبران بکنه که به سرنوشت رفسنجانی دوچار نشه، یعنی این که مورد غضب آخوندهای کله گنده خبرگان قرار نگیره، مورد غضب دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگیره و در موقعیتی قرار نگیره که قدرت رو مجبور بشه پس بده به داردسته رفسنجانی که در کمین نشستن و منتظرن که دوباره به صدر قدرت برگردن و برای این که بتونه موقعیت رو دوباره به دست بگیره واقعا به تکاپو افتاد. اولین کاری که انجام شد در جمهوری اسلامی این بود که در همون روز سه‌شنبه 26 مهر، در همون روزی که طلا به این قیمت عجیب غریب بالا رفته بود، صالحی وزیر خارجه جلسه ای ترتیب داد با تمام سفیرهای خارجی حاضر در تهران برای اینکه بیاد بگه که جمهوری اسلامی در اون چیزی که بهش نسبت دادن نقشی نداره، همه گونه حاضره که با آمریکا کمک کنه، ولی متاسفانه آمریکاست که کمکی یا جوابی به جمهوری اسلامی نمیده. عکسایی که در پس از اون داستان پاوه هست در مورد این نشست صالحی، شما میبینید که سفرا نشستن همه کچروال کرواتی، این مرتیکم با یقه باز و ریش نزده اونجا نشسته و میگه و میخنده و از این حرفا لودگی میکنه خلاص. ولی چیزی که جالبه اینه که پس از پایان این نشست هیچ کنفرانس خبری انجام نشد و این خودش یک شکسته، چون معمولا کسانی که حضور دارن کنفرانسی هست و جواب میدن و کسانی که اونجا بودن عملا نمیخواستن جوابی به رژیم داده باشن و مهمتر از همه اینه که جزو اینها چینی ها و روسیا هستن که خیلی از این رژیم فایده میبرن. البته بیشترین فایده از این رژیم انگلیس میبره، ولی خب به هر حال چون مسئله تضاد با آمریکاست و جنگ بین انگلیس و آمریکا سر مسائل نفتی در دنیا، هر گونه کشوری هم که مخالف آمریکاست در این کشور همپیمان انگلیس میتونه جایی داشته باشه و فایده‌ای ببره و اون هم سهمی از خوان نعمت ایران داشته باشه. به هر حال در اون روز وقتی که رژیم احتیاج داشتش که این دوتا روسیه و چین کمکش کنه، انگلیس هم که نمیتونه کمکش کنه علنا، اینها کمکش نکردن، کنفرانس مطبوعاتی نبود که اینا حمایتشون رو اعلام کنن، عملا رژیم در یک موقعیت ضعف قرار گرفت. ترسیدش که این باعث وحشت بیشتر آقازاده های همکارش بشه، باعث تشویق فرار اونها بشه و در جواب این چه کرد؟ اولین تصمیم رژیم به صورت غیر مستقیم اومد، انجمن دفاع از حقوق بشر که یک سازمان تقلبی حقوق بشریست، چون که سایت خبریش در سیستم بلوکفا وابسته به رژیم واقع شده و نمیبندن، اومد اعلام کرد در بلوچستان 10 نفر رو اعدام کردن که این هم هشداری باشه به اینکه هر گونه حرکت رو من سرکوب میکنم، قدرت سرکوب دارم، جماعت اگر حتی روسیه و چین من رو رها کردن من ماندنی هستم. که دوباره ما در اول گفتیم و اینجا هم اشاره میشه، در جمهوری اسلامی سالی 5000 نفر به اعدام محکوم میشن، روزانه 20 تا 30 نفر اینها رو اعدام میکنه جمهوری اسلامی، هیچ جایی نمیگن، هیچ حقوق بشری تقلبی که تو ایران هست ازش صحبت نمیکنه، مگر در موقعیتی که نظام در ضعف باشه و بخوان بترسوننش. و این سه شنبه نظام در این موقعیت بود و میخواست جماعت ایرانی رو بترسونه و جماعت داخلی رو با این ترسوندن جماعت خودی رو بهشون اطمینان قلب بده و اومدن این اعدام ها رو اعلام کردن. در همین زمانی که در تهران اینا مشغول تقلا بودن از راه صالحی یا تبلیغ روی اعدام برای اطمینان بخشیدن به خودیا، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هنوز در کرمانشاه گرفتار بود و دنبال یک پیروزی پر سر و صدا میگشت و چون پیروزی به دست نمی آورد باید همونجا میموند تا این رو موفق بشه که انجام بده. و دوباره یادآوری میکنم که نمیتونست به تهران برگرده چون عملا قبول کردن این مسئله بود که قضیه بحرانیه و رژیم نمیخواد قبول کنه که وارد بحران شده، چون قبول کردنش یعنی این که دامن زدن به این آتش. و چون رهبر اونجا گیر افتاده بود مجبور بودن برنامه هایی براش ترتیب بدن که خود این برنامه ها از پیش معلومه که شکست میخوره و یک تنها فایدهش اینه که وسیله برای ما که به عکس ها نگاه میکنیم، به تصاویر نگاه میکنیم، ببینیم که عمق فاجعه سقوط رژیم جمهوری اسلامی در بین طرفداران خودش تا به چه حده. در همون روز سه شنبه که بحران طلا فوق‌العاده پیش اومده بود، رژیم برای این که بگه من پایگاهی دارم و جماعت نترسید، اومد و اعلام کردش که رهبر در کرمانشاه با نخبگان این شهرستان ملاقات کرد. یه عکس بسیار جالبه. شما اندازه سالون رو از کجا میتونین بفهمین؟ از قد جماعت که واسطاده اونجا داره دوربین عکس میگیره یا فیلم برداری میکنه. این سالون یک سالونیه که میشه گفت عرضش 15 متره و طولش هم ممکنه 15 متر باشه، ولی این رو طوری فیلم گرفتن، طوری عکس گرفتن که یک چیز درندشتی به نظر میاد، ولی رو هم رفته جای کوچکی بوده و تعدادی که تو سالن بودن اینجوری که آدم میتونه بشموره، وقتی که جای 15 متر باشه طول و عرضش و صندلی ها رو طوری میچینن که اینا با هم اصابت نکنن، پس میشه 15 ضرب در 15 میشه 225 نفر. فوقش تو اونجا 225 نفر بوده. یعنی این که این رژیم نتونست در اون روز بیشتر از 225 نفر کارمند خودش رو بسیج بکنه که بیان نقش نخبگان محلی رو، کارمندان خودش رو بازی بکنه. و عملا نشون دادش که نه تنها مردم بهش پشت کردن، بلکه این طرفداران خودش هم براش تره خورد نمی کنه. در ادامه بازی در همون روز سه‌شنبه رژیم کار دیگری هم کرد که نشان ضعف خودشه. معمولا وقتی که در زمینه بین‌المللی بهش حمله میکنن، بلافاصله یک تظاهراتی در تهران همیشه در طی این سالها برگزار میکرد به اسم دانشجویان خشمگین که معمولا حدود 30 یا 40 نفر ریشوی ریغو یا بدقیافه اونجا می اومدن به سنگ پرانی به سفارت، حدود 20 نفر هم بسیجی بی حال جلو اینا واسطه بودن، مثلا جلو اینا رو می گرفتن، حدود 30-40 تا هم خبرنگار واسطه بودن، دق و دق و دق عکس می گرفتن. که البته اسم اینا رو نمیشه واقعا خبرنگار گذاشت، اینا قلم به مزدان رژیم بودن. و این دفعه اومد اعلام کردش که کمیته دانشجویان در مقابل سفارت سازمان ملل جمع شده و این دفعه نوک حمله به طرف کی بود؟ به طرف آمریکا، حمایت از کسانی که در وال استریت جمع شدند و یک سری تقاضاهای اجتماعی دارن. ولی عکسای این داستان بسیار جالبه. تعداد دانشجوانی که اونجا جمع شده بودن 4 نفر، تعداد بسیجیا 0، تعداد ژورنالیستا یا به اصطلاح ژورنالیستا 10 نفر. یعنی اینکه واقعا در این زمینه هم رژیم مشکل پیدا کرده و میشه گفت شاید مهمترین مشکل رژیم اینه که جماعتی که باش کار میکنن نمیخوان در کنارش باشن با چهره بدون پوشش و نمیخوان که جماعت ایرانی اینها رو شناسایی بکنن. و میبینید که مزدوران رژیم وقتی جای حاضر میشن نقاب دارن، اینها میترسن که اوضاع خراب بشه. وقتی همچی صحنه‌هایی در مطبوعات جمهوری اسلامی ازش پیش میاد، حالت آقازاده ها، حال آقازاده ها به هم میخوره، وحشتشون بیشتر میشه. یعنی ضعف رژیم وقتی نمایان شده حال اینا بهتر میشه. در اون روز، در فردای این روز که طلا بالا رفته بود، رهبر به اون صورت نتونسته بود که عده‌ای رو در پاوه جمع بکنه، در جای دیگه نتونسته بود آدم جمع بکنه، هیچ کسی برای این رژیم حرکتی نکرده بود، در فردای اون روز در چهارشنبه 27 مهر قیمت طلا باز هم بالاتر رفت. در این موقع اتفاق بسیار جالب میفته. لاریجانی رئیس غیر رسمی یک رژیم وامانده، اون هم به تقصیر خود این بابا، یهو سوار هواپیما میشه و به قرقیزستان میره. خب این قرقیزستان کجاست؟ یک مملکتیه در آسیای مرکزی، فوق‌العاده فقیر، فوق‌العاده قرضدار و چیزگرد، عضو سازمان جهانی اقتصاد، بخشید کمرس میگن، سازمان جهانی داد و ستد، یک سازمان آمریکاییه که درست شده. و چرا این کشور تونسته عضو بشه عجیب غریبه، چون در موقعیتی که داره نمیتونسته عضو باشه، ولی به هر حال آمریکایی‌ها میخوان در قسمت آسیای مرکزی پایه‌ای داشته باشن و یک کشوری رو که این گونه ضعیفه و هر کسی رو میتونن اونجا بخرن، این رو بهش اجازه دادن. و چیزی که از این که این قرقیزستان اومده و اون هم به جمهوری اسلامی اجازه داده که در مملکتش یک بانک درست کنه، این اتفاق حدود 4 سال افتاده و با عضویتی که داره در سازمان جهانی اقتصادی، این بانک میتونه و در ضمن هست وسیله هست برای اینکه تحریم ها رو دور بزنن. و این یکی از اون راهاییه که آمریکا درست کرده، یواشکی پولی به جمهوری اسلامی برسه تا اونجایی که خود آمریکا میخواد، که این به اون در اثر تحریم هایی که میشه برای اینکه فشار بهش بیاد به حدی نرسه که سقوط بکنه و آمریکا یک جمهوری اسلامی رو از دست بده. و چیزی که جالبه، عکس های این سفر به قرقیزستان و دلیل این سفر لاریجانی در فردای اون سه‌شنبه فوق‌العاده بحرانی. عکس ها رو که شما نگاه میکنید، خب این یارو رسیده و رفته این ور اون ور. حالا من یه عکسایی از لباس محلی رو هم تنش کردم، یه چیز مسخره، این ور اون ور واسطه وزرا رو دیده، به اصطلاح مامورین بانکی رو دیده. و یه جایی هم هستش که مال عکس، البته مال 2 روز بعد، من اینا هر با هم گذاشتم، این رفته، میگن رفته دانشگاه و یه در اونجا جمع کردن که قیافه اینا به همه چی میخوره به جز به دانشجو چون اصلا کتاب و دفتری زیر بغلشون نیست، یکی زن خانه‌دار، یکی بچه است، یکی نگار عمله است، هر کی برداشتن آوردن چیدن که این بابا راضی کنن، که یا خود این نمایش میخواسته بده که من به دانشگاه رفتم اونجا صحبت کردم. ولی در این سفر هیچ نطقی نکردیم، بابا هیچ چیزی هم امضا نکرد، حتی از ما به اصطلاح رؤسای مملکت اون قرقیزستان یا کسانی که در مجلس اونجا کاری باشن که دعوت نکرد به ایران بیاد. پس این یک سفر بسیار عجیب غریب بوده، وقتی که یک رئیس، کسی که به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ما میشناسیم، میره به مملکت که اونجا بانکی ساختن که برای اینکه تحریما رو دور بزنن. خب این سفر یک سفر نمایشیه و به خاطر دور زدن تحریم است. در واقع میشه گفتش که شاید رژیم دو تا هدف داشته، که این که برن یک پیشبینی‌های بکنن برای دور زدن تحریم‌های آینده، و یکی هم یادآوری بکنن به آزاده‌ها که آقا ما اگر تحریم میشه، ما از پیش تصمیم ها رو گرفتیم و در کشورهای زیادی مثل این قرقیزستان بانک زدیم و این بانک ها هستن که به ما کمک میکنن از تحریم ها دور بزنیم. خود ما که استفاده میکنیم، شما هم میتونید استفاده بکنین که دل اینها رو به دست بیاره. در همین زمانی که در چهارشنبه 27 مهر این رئیس یا مدیر سیاسی جمهوری اسلامی در قرقیزستان بود و با کنایه و اشاره میخواست دل همکاران خودش رو به دست بیاره، دل مجریان اقتصادی نظام رو به دست بیاره، رهبر نظام که سمبل قسمت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است، کماکان در کرمانشاه گرفتار بود و اونجا باید به یک موفقیتی در زمینه مطبوعاتی و جمع کردن جماعت میرسید. و این دفعه پس از گیلان غرب و پاوه، این رو فرستادن به کنگاور با یک شهر قدیمی اخامنشی با 50,000 ساکن، که خب این 50,000 یکم بیشتر از 39,000 بود، که این دفعه بگم آقا ما مثلا همچین هم نیستی که بریم توی شهرهای ریزه میزه. ولی باز هم اینجا همون ایرادها وجود داره، عکسهایی در تضاد با همدیگه و با واقعیتی که گفته شد، و اینجا بیشتر از این که در تضاد با واقعیت باشن، چون خبرها همون چند هزار نفری که رژیم چاپ میکنه در تضاد با همدیگه بودن. تضاد با همدیگه اینه که مثلا عکس اولی که ما پیدا کردیم یک دریا پرچم جمهوری اسلامیه و در عکس‌های کلی هیچ اثری از این پرچما نیست. باز هم همون ایراد اندازه ها، اندازه کله ها، اندازه هیکل ها وجود داره. شما در عکس دومی که ما انداختیم میتونید برید اونجا ببینید این عکس رو، روش کلیک کنید. من متاسفانه چیز زیاد بزرگ نمیشه، ولی چرا ببخشید، اگه دو بار کلیک کنید، یه بار در خودش، یه بار در پایین صفحه روی زوم، میبینید که جماعتی که جلو نشستن با جماعتی که یه متر اون برتر نشستن اندازه هاشون با هم فرق داره. و به هر حال در پایان هم میبینید که باز یه عده‌ای در یه جای سطحشون بالاتر قرار گرفته. باز یک چیز دیگری که میبینیم اینه که در اونجا یک زمین فوتبال به نظر میرسه، در یک زمین فوتبال عکس گرفته شده، چون یک دروازه دیده میشه، در حالی که این مسئله معلوم نیستش که در یک استادیوم بوده، هیچ اثری از پله‌هایی که روش بشینن نیست. خلاصه یک عکسای درهم برهمیه، یک احساس میشه که مقدار عکسای پاور رو اینا برداشتن و دوباره استفاده کردن و یک جاهایش رو به اصطلاح با فتوشاپ عوض کردن، روش دیواره آبی کشیدن یا آفیش چسبوندن. خلاصه یک دستکاری کردن که غیر قابل عادی. و به هر حال آنچه هست اینه که این عمل باعث هیچ بهبودی در وضع اقتصادی نشد، چون هرچند اگر اونجا چند هزار نفر بودن باز هم این امکان نجات رژیم رو ایجاد نمی کنه. و خود نظام هم اگر واقعا این برنامه واسش همراه با پیروزی تبلیغاتی بود، بلافاصله به سفر خامنه ای پایان میداد و این دو تا میگو بله بعد از این برنامه به تهران برمیگردن، ولی همچین اتفاقی نیفتاد. این کماکان همونجا موند و باز هم رفت سراغ زنان علیل و این دفعه تونست 10 نفر از اینا رو جمع بکنه. در پایان روزم جلسه هیئت وزرا در کرمانشاه بود که از اونجا هم هیچ صحبتی در نیامد، هیچ بیانیه‌ای در نیامد. یعنی واقعا در یک انزوای کامل این بابا در کرمانشاه بود و اونجا واسه خودش میپرکید، در حالی که در جامعه تهران، در وقت تهران یک بحران فوق‌العاده بود. اگه بخوایم این دو تا مسائل رو به هم گره بزنیم، میشه گفتش که از یه طرف اونهایی که در تهران بودن در وحشت بودن و دنبال طلایی که هنوز به بازار نیامده برای خودشون، برای اینکه به خودشون اطمینان بدن که این رژیم چند ماه دیگه میمونه، و در این حال رژیم در نمایندش در کرمانشاه و خودش در تهران دنبال تبلیغات کرمانشاهی بودن برای اینکه به خودشون قوت قلب بدن یا به طرفدارانشون که ما یه پایگاهی داریم، و رژیم هم به خودش قوت قلب میداد که اینجوری ما میمونیم. ولی خب ایراد اصلی اینه که در واقع باید به طرفداران خودش جوابی میداد و اون جواب به اینها نداد و به بحران پایان نتونست بده. در اصل این میشه گفتش که رژیم در این هفته اشتباهات بزرگی کرد و در یک نگاه کلی میشه گفتش که در یک جمع‌بندی میشه گفتش که اصولا در مدیریتش اشکال بود و عملا نشون دادش که توان تصمیم گیری صحیح در موقعیت خطر رو از دست داده، چیزی که من هفته پیش بهش اشاره کردم و گفتم که از دیدگاه من به خاطر اینه که این بازار دلار و طلا فشار زیادی بر رژیم میاره، از یه طرف باید قیمت رو بیاره پایین که خودش پر ضرره، و از یه طرف دیگه این هی میره بالا و این خلاصه کلافه شده. در اثر این عدم توانایی که در هفته پیش اتفاق افتاد، در هفته که مد نظر ما هست، در پایان هفته در روز پنجشنبه بازار آتی طلا قیمت طلا به از 696 هزار تومان با تمام تلاش که رژیم رو تبلیغ کرد که آقا طلا پیدا میشه قد نخرید نخرید نخرید، از 696 هزار تومان افتاد به 684 هزار تومان، یعنی یک سقوط 1.7% و چون 13% بالا رفته بود، وقتی 1.7% میاد پایین یعنی 11.3% از سطح اول هفته بالاتر موند. در این موقعیت رژیم باید میومد این بازی کرمانشاه رو که هیچ موفقیتی نداشته و نه تنها کسی رو متقاعد نکرده که رژیم پایگاه داره، بلکه آبروش رو هم برده، این رو پایان میداد. و چون که موفق نمیشه که تعدادی رو جمع کنه، باید کار دیگرش رو میکرد، ولی واقعا همچی اتفاقی نیفتاد و در همون توهمات خودش بود و دوباره هم اومد گفتش که رهبر رفته به دیدن این کسایی که در زمان جنگ علیل شدن، و این دفعه انتخابی بود که به دیدن دو خانواده شهید برن. وقتی میگن خانواده شهید، یعنی اون خانواده هایی که جوانانشون، فرزندانشون در جنگی که جمهوری اسلامی سالها به دلیل ایدئولوژیک یا سیاسی یا به خاطر پول در آوردن رو کمیسیون های اسلحه ادامه داد در اون جنگ فنا شدن. و عکسی که هست، من یکی از این عکس ها رو انتخاب کردم که این آخوند دروغگو، این کسی که خودش در جنگ ایران و عراق کلی پول به جیب زد و در موقع جوونا میمردن، با بادیگارداش و اینا رو به خانه پیرمردی رفته و توی چشم اون پیرمرد و چشم زنش، اینا که عکس بچه‌هاشون رو بسید که 5 تا پسرشون رو دست داده بودن، غم زیاده. ولی این مردی که من میخنده، چون آخه این پولا رو به جیب زده بوده، اصلا حالیش نیستش که اوضاع چی بوده. و آخرین عکسی که من انداختم قیافه اون پیرمرده که خیلی چپچپ به این آخوند مزور بدنام نگاه میکنه. و از دیدگاه من رژیم با انتخاب رفتن به دیدن، فرستادن خامنه‌ای به دیدن این عده بیچاره‌ها، باز هم یه ضربه به خودش زد. چون هرچند بعد در بعضی عکس‌ها اون پیرمرد ممکنه با خامنه‌ای بخنده، ولی واقعا تای قلبش میدونه که این مردک و اون رئیس بدنامترش خمینی اگه سر کار نبودن، بچه‌هاش الان زنده بودن و وضع دیگری داشت. این وضعیت رژیم بود تا پنجشنبه، یعنی هیچ موفقیتی در زمینه آروم کردن بحران طلا که یعنی بحران داخلی نظام پیدا نکرده بود. هیچ وسیله برای اطمینان بخشیدن به طرفداران خودش که قدرت ماندن و حفظ منافع اینا رو داره پیدا نکرده بود. در روز جمعه 29 مهر بدبختی های دیگری بر سر نجیم نزول کرد. اولیش این بودش که اتحادیه اروپا در اون روز اعلام کردش که تحریماشو قوی تر کرده، یعنی این که مسئله حمل و نقل پول به خارج رو سخت تر کرد. در همون روزم یه اتفاق باز در اثر همین ادامه تبلیغات کرمانشاهی برای رژیم پیش اومد، رهبر در اون شهر بود و باز هم در اثر کمبود طرفدار برنامه نماز جمعه رو نتونست برگزار کنه. در همین روز لاریجانی از قرقیزستان برگشت، چون واقعا به احتمال قوی به وجودش در تهران احتیاج بود. در این سه اتفاقی که افتاده بود، برای تبلیغات رژیم مهمترینش این مسئله عدم برگزاری نماز جمعه بود، چون در یک نظام مثل جمهوری اسلامی مهمترین مسئله این نماز جمعه است. قبلا بهش میگفتن نماز دشمن کشکن جمعه، ولی از مدتی که نمیشه اجرا بشه این شعارها یادشون رفته. به هر حال برای نظام اون چه برای اونایی که در داخل نظام هستن و وحشت زده هستن مثل آقازاده، این مسئله عدم برگزاری نماز جمعه در کرمانشاه به امامت به هدایت این خامنه ای، این مسئله رو پیش آورد که آیا اصلا نظام در این استان کرمانشاه طرفداری داره یا نداره. این همه کارمندان نظام در پلیس، در گمرک، چه می‌دونم در اداره ها، در مدارس، اینا کجا هستن؟ این چگونه وضعیه که کسی از اینا حاضر نیست بیاد و کمک کنه این برنامه ها برگزار بشه؟ در جواب این رژیم مجبور شد بیاد و خبری چاپ بکنه که رهبر کارمندان خودشو به حضور پذیرفته و اینها هم شعار دستشونه زندگی بی ولایت نمیشه، قربونت برم، از این حرفا. و چیزی که جالبه باز عکس های این برنامه است. اون چیز اول به چشم میخوره اینه که اینجا یک سالن ورزشی بوده و نه استادیوم، یعنی یک جای بسیار کوچیک‌تر. این سالن های ورزشی، خب ورزشی که اجرا میشه والیبال، هندبال، بسکتبال یا فوتبال داخلی، که اینا همه زمینایی داره و زیر 40 تا 20 متر و کمابیش با قسمت هایی که دور زمین باید باشه. در جمع‌بندی که من کردم اینه که این گونه سالن ها اندازش 25 ضرب در 45 متره که میشه چیزی حدود 1125 متر مربع که با در نظر گرفتن کسانی که رو زمین نشسته باشن و با عکسایی که داریم این تعدادی که رو زمین نشستن با این فاصله که با هم دارن، اونجا جمعیت حدود 700 نفر میتونستن روی زمین نشسته باشن، که واقعا نمیشه گفت که 700 نفر کارمند و یا به اصطلاح کارمند مبارز رژیم بودن، چون تو اینا بچه و آدم مسن هم زیاده، یعنی هر آدمی رو چه سنی داشته باشه، چه فعال باشه، چه بازنشسته، همه رو آورده بودن که اینجا رو پر کنن. مسئله دیگری که هست که برای اینکه ببینیم واقعا اینا چقدر بودن که به رژیم وابستن و حاضرن با چهره بدون نقاب ظاهر بشن، اینه که ببینیم آیا که ادای توی صندلی‌های به اصطلاح تماشاگران نشسته بودن، و اینا زیاد بازی رو عوض نمی‌کنه، چون تمام اون بالا اغلب اینا خانوماشون رو آوردن نشسته، همه چادری هم. بجز اون قسمت صندلی‌هایی که این عکس اول این سری است، در قسمت راست رهبر بودن، اینا می‌خواستن یک عکسی از رهبر بگیرن و پشتش باید اینا باشن که وانمود بشه که چه توی زمین چه توی صندلیا پر از این جماعت. ولی باز تو عکس ها که نگاه میکنیم میدیم فقط اینجا هستن که مرد ها هستن، بقیه صندلیا رو زنان نشستن، و با یک نگاهی به اندازه زمین و تعداد صندلیا در تریبونای مختلف میشه گفت رسید به اونجا که تعداد صندلی ها چیزی حدود 10 بوده و 10 تا صندلی در طول و 11 تا رده که میشه حدود 110 نفر، و روی اون عکس ها من خودم رو تقریبا حدود 100 تا 130 نفر رو تخمین میزنم، که اگر همه این جمع و تفریقا رو بکنیم، یعنی اون جمعیتی که وسط بوده با این که مختلط جوون و پیر و اینا توش خاطیه، و اون عده‌ای که در صندلیا هستن و مرد هستن و همه حوالی کرسی رهبر، یه چیزی میشه اون وسط کمتر از 700 نفر، به علاوه اون 130 نفر میرسیم به حدود 800 یا کم بالاتر از 800، ولی همون حوالی 800 نفر، که این مسئله پیش میادش که خیلی جالبه که این تعداد همون مقداریه که در روز اول در کرمانشاه به پیشواز رهبر رفتن، و این مسئله پیش میاد که آیا رژیم فقط 800 نفر کارمنده داره که ازش دفاع میکنه در منطقه، که البته جواب نیست، ولی 800 نفر داره که در کنارش هستن. حالا چرا رژیم نتونسته در اون روز بیاد تبلیغ کنه یه استادیوم عکس بندازه؟ خب این بسیار ساده است، چون که روی خطابش کسانی هستن که با رژیم هستن و ازش فاصله گرفتن. اگر همچین کاری میکرد تمامی تبلیغاتی که میکنه روی استادیوم ها کاملا زیر سوال میرفت، چون اینایی که اونجا نبودن میومدن بلافاصله زنگ میزدن به آشناهاشون میگن آقا ما نبودیم، و تقریبا رژیم مجبور شده وقتی که این افتضاحات رو بالا آورده، وقتی این تبلیغات دروغین رو پایگاه هایی که داره رو جمعیت کرده، مجبور شده بیاد این برنامه کارمندان خودش رو، رونمایی کارمندان طرفدار رو انجام بده، و در واقع باز هم در اثر یک اشتباه پافشاری روی نیرویی که نداره و تبلیغات غلط، مجبور شده بیاد و دست خودش رو رو بکنه. درست پس از این نمایش که در عمل ضعفش ظاهر شد، در روز شنبه، درست فردای اون جمعه، دلار به حوالی 1300 تومان رسید، این بار حدود 1283 تومن، و تا اونجا که من اطلاع دارم الان تمامی صرافا پایه محاسباتشون برای خرید همه چی دلار 1300 تومنه، یعنی که اگر محدودیت‌هایی برای بازار نباشه، برای بازار آزاد، بلافاصله قیمت ارز به این حد خواهد رسید و این رژیم محدودیت‌ها رو زیاد کرده که دلار رو در همون 1283 تومن تثبیت کنه. اگر یک نتیجه گیری کلی از مشکلات رژیم بخوایم در این هفته بکنیم، اینی که میشه گفت هفته محدودیت ها بود برای رژیم. رژیم حد خودش رو در بسیاری مسائل دید، مثلا دیدش که تعداد طرفداران خودش بین کارمندان خودش محدود، قدرت ترساندن این نیروهایی که از دستش رفتن محدود، قدرت کنترلش رو بازار طلا و دلار محدوده، چون با تمام فشارهایی که آورده بود قیمت برگشته به اونجایی که در اصل باید قرار میگرفت. در ادامه میشه گفت قدرت جوابگوییش به مسائل در موقعیت بحرانی هم بسیار محدوده و در نهایت حمایت خارجی هم در این زمان محدود شده، چه از سوی روسیه و چه از سوی چینی ها. در این موقعیت که از همه طرف با محدودیت داخلی و خارجی مقابل بود، رژیم دست به کاری عجیبی زد. همون کاری رو کرد که زمانی که تمام همین کارمندا ماه رمضان رو بایکوت کرده بودن، مسجدها رو بایکوت کرده بودن، و این بودش که شروع کرد به پخش خبرهای سرکوبگرانه و قدرت سرکوبگری پلیس خودش. از یه طرف خبر چندین اعدام، 8 اعدام از جمله 3 تا در قزوین و 4 تا در اصفهان، که معمولا وقتی شهری در اونجا اعلام میکنه که اعدام اینجا شده، یعنی که در اون شهر مشکلاتی برخورد کرده. و درست مثل همون موقعی که تمام کارمندان رژیم در کنار مردم ایران مسجدها در ماه رمضان تحریم می‌کردند، در اون زمان اعلام کرده بودش که چندین تا باند قاچاقچی رو از بین برد و این حرفا، که حتی اشتباه هم کرد، اخیراً دوباره همون چیزا رو مطرح کرد. اون موقع گفت شیشه رو از بین برده، گفت خب از بین نرفت و دوباره همین رو اعلام کرد. این دفعه اومد گفت که بزرگترین باند حمله مسلحانه در بانک‌های مشهد و از بین برده، و اینجا هم در این اولین اخبار این هفته اخیری که توش هستیم عکس ها بسیار جالبه. عکس اول 3 نفر آدم فوق العاده مفلوک هستن که غوزم دارن، و این واقعا آدمایی نیستن که هیکل دزد سرگردنر داشته باشن. آوردن توی سالونی، توی میزی گرز و تبر و این چیزا چیدن که خب چی با تبر نمیره با سرقت مسلحانه بکنه. یک مقدار پستیش و عینک هم گذاشتن که یک چیزای فوق العاده مسخره، و در نهایت 2-3 تا هم هفتیر گذاشتن که خب واقعا اگر هر کسی بانک میزنه در دوران حاضر با تیر کمون و چه میدونم چماق نمیره بانک بزنه، بیشتر به مسلسل و این چیزا. و عکس ها بسیار مسخره است، و وقتی دیدم قد و هیکل اینا رو میبینه، پشت خمیده اینا رو میبینه، باز اون اولی بیشتر حالت یه عده بدبخ شیرهی رو دارن تا یه عده و آدم قلدر و زورگو. و این اشکال جمهوری اسلامیه که وقتی خبری چاپ میکنه حقیقتی توش نیست. در اینجا اون چیزی که واقعا میتونست قوت قلبی به طرفداران وحشت زده بده، نه اینکه این یه عده به اصطلاح دزد سطح پایین رو رژیم بگیره، بلکه اون پلیس هایی رو که میگه اینا رو گرفتن نشون بده، و در نهایت تعداد زیادی نیرو در خیابان پیاده کنه. ولی خب همچیزی امکان نداره، چون این نیروها رو از دست داده. و در نهایت میشه گفت تنها کاری که الان در حال حاضر رژیم میتونه انجام بده اینی که بیاد استراتژی و متدهای پروپاگاند رو عوض کنه، چون این پروپاگاند فقط تو ذوق میزنه که داره دروغ میگه. و تنها کاری که الان میتونی بکنی اینی که از قدرت از شتاب سرنگونی کم بکنه برای اینکه بحران آروم بشه و نه اینکه عملا بحران رو کتمان بکنه و حرکت رو به سقوط رو انکار. اگر رژیم همچی کاری بکنه تا حدی اوضاع آروم میشه، ولی اگر نتونه بکنه و جواب مناسبی به طرفداران خودش بده، در واقع در مقابل حرکت‌های بحرانی دیگری قرار گرفته که بسیار مهیب‌تر از دلار 1300 تومانی یا سکه 700 هزار تومانی هستند. من در نتیجه گیری که در مقالم که روز یک شنبه چاپ شد کردم این بودش که مشکل بعدی که رژیم باش در مقابل هست اینه که این آقازادهای وحشت‌زده حساب‌های بانکیشون رو ببندن و پول‌ها رو بیرون بکشن قبل از اینکه رژیم اعلام کنه که بانک‌ها ورشکسته شدن. و این هفته دیدیم که بهمنی رئیس بانک مرکزی اعلام کرد مقدار سپرده‌ها کم شده و این احساس میشه که این نتیجه‌گیری من درست بوده و این عمل شروع شده. در واقع رژیم در این هفته که گذشت هیچ جوابی به آقازاده‌های وحشت‌زده نداد و در هفته اخیر هم جوابی نداده، چون میبینم که اونجایی که نتونست قیمت سکه رو کم بکنه قیمت سکه بانک مرکزی رو زیاد کرد که باز هم انکار بکنه که شکافی بین بازار واقعی اونجایی که در اثر تقاضا قیمت رو تعیین میشه تا اون که با بازار خودش وجود داره. و در واقع احساس میشه که به زودی خود این آخوندها احتیاج پیدا کنن اون پستیشایی که به این دوستان نسبت دادن رو برای خودشون و این خودیایی که عکساشون دیدیم بخرن، چون واقعا در یک موقعیتی قرار میگیرن که در به این روند سقوط شتاب میدن. برای اینکه واقعا به مسائل جمهوری اسلامی در ایران پی ببرید، بهترین راه فکر میکنم رفتن و خواندن اخبار اقتصادی جمهوری اسلامی. همونجی گفتم در این هفته قیمت سکه رو اینها دستکاری کردن، ولی قیمت اصلی طلا در بازار بالا موند و پس از اون که در هفته پیش این آقازاده‌ها هجوم برده بودن به بازار آتی، این دفعه دنبال طلای گرمی هستند، یعنی اینکه مسخال و اینا می‌خرن و واقعا خودشون تطبیق میدن با مشکلات. و این جمهوری اسلامیه که برای اینکه قبول نکنه بحرانی وجود داره، چون میدونه قبول بکنه خودش پایان قضیه است، آغاز پایانه، باید یک بند احکار بکنه. و این و یکی از بهترین اتفاقاتی که وجود داره برای ما، این رژیم توانایی تصمیم گیری صحیح نداره و فقط در این کار احساس میشه که در هفته های آینده وضع اقتصادیش خرابتر خواهد شد، مشکلاتش با آقازاده‌ها بیشتر خواهد شد و تنش داخلی با این گروه باعث سرنگونی رژیم خواهد شد. فقط من امیدواریم اینه که این گروه هایی که در بین پاسداران با نظام فاصله گرفتند و میخوان از این دور افتضاحی که از 1357 پیش اومده خارج بشن، وارد عمل بشن، موقعیتی برای خیزش ایجاد بکنن، چون در کنار این مسئله آمریکا و کشورهای دیگری مثل اروپایی ها که منافعشون در ماندن این رژیم هست، حتی اگر رژیم مطلوب خودشون نیاد سر کار، اونها همه گونه وسیله رو به کار خواهند برد که بلکه حتی شاید پرونده اتمی رو هم ببندن و اینها رو از این تحریم‌های کلی نجات بدن که این رژیم سقوط نکنه. الان در موقعیت فعلی واقعا موقعیت فوق‌العاده‌ایه، در اثر تحریم چند ماهه سپاه پاسداران وحشت در دل آقازاده افتاده، باید از این وحشت استفاده کرد و کار رو تمام کرد قبل از اینکه دشمنان ایران که خارجی ها باشن اونها از این مسئله استفاده کنن و بازی رو عوض کنن در مسیر منافع خودشون. با درود بر همه، امیدوارم که این پیام ما در داخل شنیده بشه و نیروهای جدا شده از نظام حرکت خودشون رو جدیتر بکنن و آینده ایران رو به خوبی رقم بزنن. درود بر شما، تا هفته دیگر. کاوه محسنی از پاریس.